نسرین اشاره میکنم، سوال مشترک از هر دو عزیز. یکی دیگر از آسیب‌ها و چالش‌هایی که عموماً این مطالبه رو جالبه که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن، یعنی توسعه ویترین کتاب فروشی، در حالی که دیگه حداقل تأسیس کتاب فروشی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. اما گویا مثل جمله‌هایی که ما در ادبیات خودمون داریم که میگن غلط مصطلح دیگه مصطلح پس میشه ازش استفاده کرد، بپذیریم با وجود اشتباه بودن این نقد و وارد کردنش به بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیا اصلا این وزارت خونه در توسعه ویترین برای معرفی هر چه بیشتر کتاب‌ها در همه عرصه‌ها، آموزشی، دانشگاهی، ادبی، علمی، تاریخی، فرهنگی و و و موثر باشه یا نه؟ یا اصلا شما دوستان مسئله ویترین رو به عنوان آسیبی برای کتاب کشور نمی‌دانید؟ آیا سفی در خدمتتون؟
قطعاً مهمترین مقوله فروشه برای کتاب ها، یعنی تولید و اینها، بله کیفی بودنش، مؤلف و این، حالا اینا خیلی مهمه، ولی وقتی ما کتاب خوب بنویسیم با هزار کیفیت،
بله،
وقتی ویترین خوب نداشته باشیم، فروش نداشته باشیم، واقعا هم اثر مخفول میشه، هم متضرر میشن ناشر و نویسنده هر دو. بله ویترین خیلی مهمه. وزارت ارشاد چند تا کار برای ویترین میکنه. یک نمایشگاه بین‌المللی، خب دو سال برگزار نشده، نمایشگاه همین برنامه‌های فصلیه که خب کم و کیفی داره، قطعا باید بیشتر بشه. یکی از کارهایی که ارشاد میکنه تو بس همین حمایت، خرید کتابه.
درست،
خرید کتاب، یه هیئت خرید کتاب داره. یه ذره بریم تو آسیب شناسی این خرید کتاب. میخوام بگم که بریم ببینیم که چه کتابایی خرید میشه، سلیقه خرید این کتاب‌ها چیه، یعنی واقعا ما مثلا چه متری داریم که این کتاب میخریم و این کتاب میخریم، چرا مثلا از یکی 50 تا میخریم، از یکی 500 تا میخریم،
بله.
این ناشر چه ارجحیتی بر اون یکی داره که بعد بیشتر ازش خرید بشه، این مؤلف چه؟ اینا نکاتیه که خیلی جای بحث داره، همیشه هم صحبت بوده، حاشیه داشته، نکته داشته، شاید بگم خیلیش هم میشه بگیم وارده. اما نکتهش اینه، به هر طریقی این کتاب رو میخرن، هزینه میشه، اونور مخاطبش چقدر این کتاب رو میخونه، چقدر میگیره، این کتاب رو کجا پخش میشه. مثلا کتاب خونه ها، عرض کنم که مراکز قرائت خونه ها، اینجاها میره دیگه،
مناطق محروم
چقدر این کتاب ها رو میخونن، واقعا نیازسنجی شده، کتاب خریده میشه میره اونجاها، چه اتفاقی براش میفته، یه بار خونده میشه، خونده نمیشه، کجا میبرنش، یا مثلا هدیه داده میشه، یه بخشی از اینها دیگه به سازمان ها اینا هدیه میدن، اونا هم هدیه میدن، یعنی یه اتفاق براش میفته. میخوام بگم که این کتاب که ما نمیدونیم طرفی که داری براش میخریم و براش میفرستیم، آیا این کتاب به دردش میخوره، نمیخوره، چقدر این کتاب مورد استفاده است، بیایم این یارانه رو از اینجا ورداریم، ببریم بذاریم رو طرف اصلی، ببریم بذاریم رو نمایشگاه های کتاب، حالا مجازی و حضوری. وقتی ما این یارانه رو بدیم به طرف آخر، نیازه من که میخوام کتاب بخرم، میدونم نیازم چیه، میرم بر اساس نیازم با این یارانه ای که ارشاد داده، کتابی رو که میخوام میخرم و اون کتاب میخونم و اون کتاب استفاده میشه. ولی وقتی مثلا کتاب ارشاد میخره، دوست داره،
درست،
مثلا یه ده نفریت خرید کتابن، یه سلیقه ای دارن، یه ضوابطی هم دارن که اصولا این ضوابط و این سلایق نشون داده شده که در عموم جامعه فرق داره با سلایق دولتی، مخصوصا حالا با اون شکل. پس قطعا من فکر میکنم که میزان مصرف این کتابی که یارانه خرید میخره، اونقدر بالا نیستش، دید نداره. بیایم این یارانه رو از این ور ورداریم، بدیم به ویترینامون، مثل فصلی، مثل نمایشگاه کتاب، اونجا موثرتره. مسلم بدونید این به چرخه نشر کمک میکنه، به ناشر کمک میکنه، به کتاب فروش کمک میکنه، خریدار با کیفیت بهتری، با تشویق بیشتری میاد این کتاب میخره، ترغیب میشه به این موضوع. این کارو بکنید مسلم میشه،
بله،
خیلی بهتره.
پیشتر البته این پیشنهاد از زبان دوستانی کارشناس مانند شما مطرح شده بود، حقیقتا صرفاً به عنوان یک شنونده و بعد مجری کارشناس این برنامه، پاسخی هم که از زبان نماینده شورای خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد وقت در دولت دوازدهم این بحث در شبکه رادیویی گفتگو مطرح شد، شنیده شد، قانع کننده نبود. هرچند به حال اونها هم به این مسئله اذعان داشتن که این بخشی از ضوابط یا قوانین و چارچوب‌های اداری است که باید انجام بشه و نمیتوان بودجه‌ای که برای چنین فصلی در نظر گرفته شده رو برداشت در فصلی دیگری در حقیقت هزینه کرد، حداقل در حوزه نظام مالی در گردش برنامه های وزارتخونه این نکتهشون درسته، چون باید جای دیگه پاسخ بدن. خب جناب مختاری بزرگوار، زاویه دید شما رو درباره ویترین بشنویم. حالا ایشون به بحث یارانه ها هم اشاره کردن، یکی دیگر از چالش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مسئله یارانه هاست. مثلا وقتی طرحهای فصلی رو برگزار میکنه، کتاب فروش ها صداشون در میاد که آقا چهار نفری هم که تو این فصل میمدن مثلا تو کتاب فروشی ما کتاب میخریدن که چراغ ما روشن میمونه، الان یارانه داره مستقیم به جیب ناشر میره، پس ما دیگه این وسط سودی نمیبریم. با دوستان وزارت ارشاد صحبت میکنیم، میگویند که ما سعی میکنیم بخشی از این یارانه ای که در نهایت تخصیص داده میشه از بدن ناشر ببینیم کتاباش تو کدوم کتاب فروش توزیع شده، به اونا هم برمیگردونیم. خلاصه کلافه بسیار پیچیده است.
چون در واقع من فکر میکنم که همه اینو برمیگرده به این که ما یک شفافیت نداریم، چون شفافیت نیست سلیقه حاکم میشه، رانت، تبعیض، همه اینا بله، حاکم میشه. بله. جانم که همین فرمایش های آصفی که درست هم فرمودن در مورد خرید کتاب، مثل همون ممیزی سلیقه حاکم میشه، یعنی شفافیت و قانونمندی برش حاکم نیست. واقعا معلوم نیست که اصلا این خرید کتاب ها بر چه مبناییه. درست اومدن گفتن کتاب هایی که به اصطلاح در راستای فرهنگ ایرانی اسلامی و نمیدونم مسائلی، ولی وقتی شما میبینید بعضی کتاب های خریده شده که اصلا در این راستا هم نیست، خب از کجا معلوم که سلیقه نباشه، رانت نباشه، بله، ارتباطات، تبعیض بین ناشراب. خب این موارد به وجود میاد توی طرح‌های فصلی هم، وقتی بازم شفافیت نباشه این تبعیض و رانت بین ناشر، کتاب فروش، همه اینها به وجود میاد. بنابراین من فکر میکنم نیاز، همونطور که ما در تمام حوزه‌ها نیاز داریم به شفافیت، تو حوزه مدیریت کتاب هم به شفافیت نیاز داریم دوست. تا بتونیم که در واقع یک قانونمندی ایجاد کنیم، نه تبعیضی به وجود بیاد، نه به عده خاصی رانتی تعلق بگیره. در که خب ما میبینیم که تو همین طرحهایی که به صلاح هستش، خب بسیاری از میگن که به صلاح در واقع بن کتاب به افراد خاصی تعلق میگیره، اصلا فرد میره میفروشه، واگذار میکنه. خب تمام این موارد به وجود میاد. چون که نمیشه گفت 100% ما میتونیم از تخلف جلوگیری بکنیم،
درست،
ولی تخلف رو میتونیم به حداقل برسونیم و این خب با شفافیت. یه بخشش هم هستش که به اصطلاح وزارت ارشاد میتونه تو حوزه تبلیغ، به نظر من تبلیغ کتاب، یک هماهنگی ایجاد بکنه به اصطلاح رسانه‌های دولتی و حکومتی که تبلیغ کتاب، تبلیغ کتاب هم بالاخره کتاب‌هایی هستن که مجوز گرفتن در همین سیستم جمهوری اسلامی، ولی ما نیاییم به اصطلاح کتاب‌های خاصی رو فقط معرفی کنیم. شما نکنید ما در حوزه کتاب فکر می‌کنم خلاف اصل 44 قانون اساسی که در واقع برای خصوصی سازی داریم رفتار می‌کنیم، یعنی ناشران دولتی از امتیازات خاصی برخوردار بله. هستن، هم میتونن کتاب‌هایی رو که با مخاطب کم هست چاپ کنن، کتاب‌هایی که وقتی ما بخوایم استانداردهای چاپ، استانداردهای نویسندگی اینها رو در نظر بگیریم کیفیتشون بسیار پایین هستش، ولی از این رانت برخوردار هستن که خب یک سری امتیازاتی در اختیارشون قرار میگیره و حتی اینها توی هیئت خرید کتاب بیشتر از این کتابا خریداری میشه. وقتی ما می‌بینیم در رسانه، به اصطلاح رسانه‌ای که به اصطلاح حاکمیتی و ملی هستش، نه رسانه خصوصی مثل بله نشریات و اینها، باز هم می‌بینیم اینها از این رانت برخوردارن که کتاب‌های خاصی معرفی بشن. در خب این در واقع میشه یک رقابت نابرابر بین ناشر دولتی و ناشر خصوصی. خب ناشر خصوصی که داره از جیب هزینه میکنه، داره بالاخره یک سری موانع رو پشت سر میگذاره، در یک رقابت نابرابر قرار میگیره و باز هم جالب اینجاست که ما میبینیم مخاطب ناشر خصوصی بیشتر هست، در بیشتر موارد اینها مخاطبشون بیشتر. من فکر میکنم تو حوزه تبلیغ هم خودش یه ویترینی هستش که خب ما میدونیم تبلیغ بالاخره بی اثر نیست، بسیاری از کتابا هستن که خب بالاخره مخاطب عام احتیاج داره که به اصطلاح بهش معرفی بشه این کتاب خوب هست و ما میتونیم با معرفی کتاب‌های خوب، بدون اینکه بخوایم به اصطلاح بیایم در واقع تقسیم بندی بکنیم، کتابی که مجوز گرفته و کتاب خوبی هست رو، این در واقع فرصت تبلیغ رو در اختیارش بگذاریم. و من فکر می‌کنم که مدیریت فرهنگی ما، حالا ارشاد به عنوان کسی که متولی خاص هست، با رسانه‌های حاکمیتی و ملی مثل رادیو تلویزیون باید یک نوع همکاری و هماهنگی داشته باشن که بتونن که یک کتاب‌های خوب رو به جامعه معرفی کنن، تا ذائقه فرهنگ جامعه رو بهبود ببخشم.
بسیار عالی. خب من یک بار دیگه این تمنا و تقاضا رو دارم که رفت و برگشتی داشته باشیم در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه رو به شما دوستان عزیز شنونده تقدیم خواهیم کرد. از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه برنامه امشب چالش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب با حضور دو سرور عالی مقام جناب دکتر امین آصفی مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی کشور و البته از دوستان نویسنده همچنین جناب رضا مختاری اصفهانی از عزیزان نویسنده و پژوهشگران شناخته شده کشورمون تا این لحظه به شما تقدیم شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من این نکته رو خدمت هر دو عزیز عرض بکنم که ما حد اکثر 7-8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، ممکنه در عرایض من نکته مخفول باقی مونده باشه که دوستان تأکید دارن که عنوان بشه، حتما به اون مسئله اشاره بکنن. زمانی رو هم در نظر بگیرید با توجه به اینکه ما در آستانه هفته کتاب جمهوری اسلامی هستیم، پویشی که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه انداخته مبنی بر اینکه جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم، از هر دو عزیز می‌خوایم در فصل پایانی گفتارشون یک کتاب رو معرفی بکنن. میتونه نوشته خودشون باشه، میتونه نوشته عزیز دیگری هم باشه. با آقای آصفی با شما اول آغاز بکنیم، اگر که احیانا نکته‌ای هستش که در عرایض من نبوده شما تمایل به عنوانش دارید در خدمتتونم.
خب ما از ابتدای صحبت بیشتر بودیم حال کتاب و نشر خوب نیست. من میخوام بگم که یک کاری که میتونه حالو خوب بکنه تخصیص کاغذه یا عدم تخصیص کاغذ کلی، یعنی باید اینجوری بگیم. ببین کاغذ چندین دوره بوده که به ناشرین حالا یارانه ارائه می‌شده، این هم توش خیلی حالا حرفا و حدیثا و رانت‌ها و این موضوعات داشته و داره. خب فکر کنم تو این ورسال اونقدر کاغذی نبود و تخصیص داده نشد و یارانه‌ای نبود و اصلا بودجه‌ای نبود که برای این کار اختصاص بدن، اما وقتی هم بود پر از حرف و حدیث بود. میخوام بگم که اگر ارشاد مصمم بر اینه که کاغذ یارانه‌ای رو ادامه بده، با قوت بیشتر و با نظارت بیشتر این کار رو انجام بده. ما حتی به دو سه هفته پیش یک جلسه داشتیم و وزارت ارشاد به دوستان گفتیم کاغذ رو یا به شدت بیارید و خوب روش نظارت کنید، یا اصلا نیارید، اصلا یارانش رو وردارید ببرید همون تو قسمت ویترین، این کار رو بکنید، یا اگر میارید نظارت کامل. ما یک نظارتی داریم تو کاغذ، میگن شما برو این بند بهت میدیم چاپ بکن، چاپ کردیم میریم چاپخونه صحافی دفترت شمارش میکنیم، هزار تا هزار تا میشمارن میان میرن. گفتم این نظارت درست نیست، یعنی یارانه رو میدید که چی بشه، که فقط ناشر چاپ کنه باش. خب ناشر بدون یارانه شما هم چاپ میکنه، میدید که قیمت کتاب بیاد پایین، یعنی کاغذ بیرون میخره بندی 500 تومان، یارانه شما میدی بندی 300 تومان، پس بعد یه جای توفیر کنه.
بله.
کجاست؟ رو قیمت کتابه. اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده، یارانه رو میدید بعد ازش بخواید آقا من به تو یارانه دادم قیمت کتاب بیاد پایین، به جای اینکه 3000 تومان بزنی بزن 50000 تومان مثلا.
متوجه هستم.
از این به بعد به جای اینکه بگید آقا شمارش کتاب فقط، بگید علاوه بر شمارش کتاب آمدن پایین قیمت پشت جلد کتاب، براش فرمول هم بذارید، ربعی مثلا صفحه 50 تومن از این به بعد بزنید. و این اتفاق اگر بیفته قطعا قیمت کتاب میاد پایین، قطعا اون ناشرهایی که توی میامدن یا یک کسبی از گرفتن کاغذ و چاپ نکردن یا چاپ کردن با شرایط دیگه، اصلا این اتفاق نمیفته. خیلی کمک میکنه هم به حال ناشر که کاغذو میگیره و هم به حال کتاب، یعنی قیمتش میاد پایین، خریدارم میتونه با قیمت پایین،
حتی مخاطب بله تاثیر داره،
خیلی مفیده. ما گفتیم این کارو بکنید تو قیمت تو کاغذ. قبلا حالا کاغذ بیشتر بود و بیشتر میدادن، ایرانی بود خارجی بود، حتی یه مدتی من یادم فیلم و زینک هم میدادن به ناشرین، که حالا اونها که دیگه اصلا به خاطره ها پیوست هستن دیگه وجود نداره. این کاغذ یا ندند که کلا همه بدونن تکلیف اینه، بازار آزاد و سلام، یا اگر میدن نظارت خوب و مقدار مناسب، یعنی این قدم تبعیض و رانت و این موضوعات هم کنارش نباشه.
بسیار عالی. خب ممنونم جناب آصفی بابت رعایت زمان. جناب اسپانی در خدمت شما هستیم، اگر امکان داره شما هم این زمان رعایت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که ما در واقع تو حوزه کتاب یکی از مشکلاتمون مسئله کپی رایت.
بله.
که خب من فکر میکنم کپی رایت هیچگاه در ایران در مثلا آینده نزدیک در واقع من فکر نمی کنم حل بشه، چون خب در واقع ناشر و نویسنده خارجی بعید می دونم که حاضر بشه در کتابش حذفیاتی صورت بگیره. خب و ما این حذفیات رو داریم، ولی من فکر می کنم که ما حالا می تونیم لاقل کپی رایت رو حالا اگه اجرا نمی شه، چون حالا مسئله شرعیش هم هستش که به اصطلاح فتاوای بعضی از علما هستش که در واقع مالکیت معنوی وجود نداره و هر کسی می تونه بر اساس اون زکات العلم نشرهو در واقع وقتی یه کتابی دانشی هستش اون رو نشر بده.
بله.
بنابراین این مسئله شرعیش هم وجود داره که من فکر میکنم لاقل در آینده نزدیک ما چنین چیزی رو نداریم، ولی لاقل یک وضعیتی وجود داشته باشه که ما این بیدر و پیکری در حوزه ترجمه رو نداشته باشیم. وقتی یک کتابی میاد همه ناشرات مثلا سعی میکنن از این کتاب چاپ بکنن، ترجمه بکنن، چاپ بکنن، بعد در واقع ارشاد هم به همه اینها مجوز میده، بعد خب به سلام در واقع یک حالت خیلی من فکر میکنم بیدر و پیکری در حوزه نشر به وجود میاد. یه نکته دیگه این هستش که من فکر میکنم بایستی رابطه ناشر و نویسنده در کشور ما یک رابطه در واقع درستی بشه و اون از طریق اجازه دادن به انجمنهای صنفی هستش که توسط نویسندگان و مترجمان ها به وجود میاد. خب ما میبینیم انجمن صنفی ناشران و اینها وجود داره، ولی انجمنهای صنفی نویسندگان کمتر بهش مجال فعالیت داده میشه. مثلا خانه کتاب درسته که سعی کرده که به عنوان یک نهادی باشه در حمایت از نویسندگان و اینها، ولی خب بالاخره یک نهاد دولتی هستش و ما لازم داریم که یک نهاد خصوصی که صنفی باشه و بتونه در واقع نمایندگی بکنه نویسندگان رو به وجود بیاد و بایستی این مدیریت فرهنگی به عنوان یک تهدید به این موضوع نگاه نکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. و در فصل پایانی جناب دکتر آصفی، از زبان شما کتابی اگر مد نظرتون هست معرفی بفرمایید برای من و دوستان عزیز شنونده.
من خودم یک کتابی به تازگی تألیف کردم، مدیریت برای مدیران جوان.
بله.
یک کتابی تو عرصه مدیریت، چون من مدیریت هم تحصیل کردم توی موضوع، حالا کار تعریف نمیشه خوبیه.
آره. نه اختیار دارید چرا که نه، بقا خود دوستان شنوندن به عنوان یک سنگ محک به شما میان دیگه. تهش این است که امروز هم که راه ارتباطی بسیار ساده است، من مثلا کتاب شما رو میگیرم و میگم خوندم، در نهایت به شما با شما ارتباط برقرار میکنم و میگم آنگونی که شما تعریف کردید خوب نبود، آنگونی که شما تعریف کردید خوب بود. برای همین اصلا تعریف از خود به شما نمیگم. یک بار دیگه نام کتابتون رو لطفا.
مدیریت برای مدیران جوان
به قلم دکتر امین آصفی و انتشاراتش
پایگاه فرهنگ.
پایگاه فرهنگ. خب جناب مختاری اسفانی در خدمتتونم.
من حالا کتاب خودم رو بخوام معرفی کنم.
خوب سنت خوبیه تو این برنامه این
کتاب پهلوی اول هست، از کودتا تا سقوط، چاپ سومش اخیراً در واقع به بازار اومده که کتاب پارسه منتشر کرده.
بله.
و در این کتاب من سعی کردم که یک تصویر نسبتاً کاملی از دوره رضا شاه از کودتای سوم اسفند 1299 تا در واقع شهریور 1320 در حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست خارجی اینها ارائه بدم و فکر میکنم با توجه به اینکه ما کتابی در این که به اصطلاح بتونه تصویر کاملی مقطعی نگاه شده به دوره پهلوی، مجموع مقالات و اینجور چیزها، ولی سعی کردم در واقع موارد مختلف این دوره رو ببینم با تکیه بر اسناد، چون یکی از در واقع حوزه های کاری بنده سند پژوهی هست و با تکیه بر اسناد سعی کردم یک تصویر.
پس یک کار پژوهش تألیفی است دیگه
اصلا تألیفه و با در واقع و مستند و این که سعی کردم یک نگاه خاکستری به این دوره داشته باشم و نیکو به قول کسروی نیکوبد این دوره رو ببینم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز، جناب دکتر امین آصفی مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی کشور، نویسنده جناب رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر، و از شما دوستان نازنین که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی همراه بودید. چالش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب رو با این دو عزیز در میان گذاشتیم و شاید خوردی از آنچه کلان آسیب هاست رو با شما نازنینان قسمت کردیم. مطابق رسم معهود عرض می‌کنم که بسته‌های صوتی برنامه‌های تخصصی در اختیار مسئولان بالادستی قرار می‌گیره، پس قطعاً شنیده خواهد شد این صحبت‌ها. امیدوارم که این برنامه به کام و جان شما خوش نشسته باشه. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد، حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد، خدا در گلو شکست. یعنی
شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورده. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه.
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه‌ی رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. شما دوستان شنونده میتونید ما رو همراهی بکنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. ما رو بشنوید، کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی‌آر مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید، بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید، و زمانی که به رادیو دسترسی ندارید با کمک برنامه کاربردی ایران صدا برنامه مورد نظر و دلخواهتون رو از رادیو گفتگو بشنوید.
گلی شکفته بینم، عشقی در آن نهفته بینم، هر جا به چشم پرفسونی صد نازش به خفته بینم نقش تو در دلم نشینم چشم دلم تو را ببینم چو بنگرم کنار جون که مانده باد یا سبون به دست هر که مانده جامی که نوشدو به آرزوی صد بار آرزو کند دل یک لحظه مستی نگاهت پیچد به تار و پود جانم تاریزگی سوی سیاهت چون میوزد باد سبا بروی گلهای چمن تویی تو در خاطر من نشیند به شاخه گل به سحر مرغ چمن به یاد رویت به سینه سوزد دل دیوانه من چومی نشیند به شاخه گل به سحر مرغ چمن به یاد رویت به سینه سوزد دل دیوانه من یا که چون باد بهاری به کلبم پا بگذاری اگر نیایی گل جوانی به دست غم پر پر گردد دلی که باشد چو شعله سوزان به سینه خاکستر گردد آه ای بهارم که شود کلبه من زرخت باغ و چمن که شود کلبه من زیر و خط باغ و چمن.
اگر میخواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران میدهیم به دلمان برمیگردد. شب خوب و خوشی رو برای شما آرزو میکنم. دوستان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز در هر جای ایران اسلامی که هستید میتونید دریافت بکنید. دوستان شنونده، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو مراجعه بکنید. نشانی ما www.radiogoftegu.ir هست. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، عکس‌ها و پشت صحنه برنامه‌های زنده رو ببینید و به آرشیو برنامه دلخواهتون هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات دیگر شنوندگان رو درباره برنامه ببینید و همینطور نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو در اختیار داشته باشید و همراهتون باشه. www.radiogoftegu.ir. خب به ساعت 21 داریم نزدیک میشیم و شما علاقه‌مندان برنامه گفتگوی علمی رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه امشب با موضوع جایگاه علم در گذشته ایران به مدت 54 دقیقه. به همراه شما دوستان شنونده این برنامه هستیم.
با راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنن.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند.